از رادیو آزادی یک و نیمه پس از چاشت به وقت افغانستان شد تا لحظات دیگر برنامه هفتوار شکست سکوت پخش می شود. اما پیش از آن فشرده تازه ترین خبرها با سلطان محمد سرور.
نشست فوق‌العاده وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی درباره بحران افغانستان در اسلام آباد جریان دارد. این نشست با ابتکار عربستان سعودی و میزبانی پاکستان برگزار می شود. روسیه 200 تن دیگر را از افغانستان انتقال داد. پناهجویان افغان در اندونزیا از وضعیت شکایت می کنند. تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان امروز برای شرکت در مسابقات جام ملت‌های آسیا عازم امارات متحده عربی می شود. و اوکراین بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت می شناسد.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. 1:31 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. بار دیگر از همراهیتان سپاس. اکنون هم این برنامه را بشنوید.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادیم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم. ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام، به برنامه شکست سکوت خوش آمدید. جعفر احمدی هستم. در این برنامه پنجشنبه گذشته در مورد خانه های امن در افغانستان بحث کردیم. زنان و دختران قربانی خشونت های خانوادگی سالهای سال در این خانه ها نگهداری شدند. سازمان عفو بین الملل به تازگی اعلام کرد که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، طالبان شماری از خانه های امن را بستند و زندانیان را رها کردند که به خاطر خشونت مبتنی بر جنسیت مجرم شناخته شده بودند. این سازمان گفته که احتمال می رود که زنان و دختران قربانی خشونت که در خانه های امن نگهداری می شدند با خطر انتقام جویی این زندانیان روبرو شوند. دو مهمان داشتیم. سمیرا حمیدی، کمپاین کننده بخش آسیای جنوبی در سازمان عفو بین الملل و یکی از مسئولان مرکز رشد استعدادهای زنان افغان با نام مستعار لیلا. چرا طالبان برخی از خانه های امن را بستند؟ پاسخ این سوال را که از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم پخش کردیم.
خانه امن به او وقت که جور شده بود به مو زمان مرتبط بود، چون شاید آنها راهکارهای دیگری به خاطر جلوگیری از بعضی جنجال ها و مناقشات فامیلی نداشتند، خانه امن را به وجود آورده بودند. ولی راپورهای دقیق بسیار داشتم که خانم‌ها در خانه امن هم در امن نبودیم، با مشکلات با فراوان مواجه بودند. ولی هازا نیاز دیده نمیشه که در زمان ما هم در خانه امن باشد.
خانم حمیدی، زنان در خانه های امن به نظر شما مسئول نبودند؟
سلام آقای احمدی، سلام به شما، به میمان برنامه و شنوندگان برنامه شما. من فکر میکنم سخنان آقای مجاهد خیلی غیر مسئولانه است، به خاطر از اینکه ما شما شاهد تغییرات زیاد در زندگی زنان در 20 سال گذشته بودیم، بخصوص زنانی که متضرر خشونت های مختلف در افغانستان بودند، از اینکه گوش و بینیشان بریده شده، از اینکه مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتن، به بد داده شدن، به زور به ازدواج اجباری مجبور شدن و غیره خشونت ها که خانم ها به اون مواجه شدن. البته خانه های امن یگانه مکان بوده برای خانم های متضرر که در اونجا امن باشن، اونا از خدمات مختلف حمایت شوند، برخوردار شوند و در پالوی از او قضایشان توسط سیستم عدلی و قضایی رسمی در افغانستان مورد البته بررسی قرار بگیره. تعداد زیادشان البته خانم هایی که با اطفال خود بی سرنوشت بودن و هیچ جایی نداشتن در این خانه های امن تانستند که حتی خودشان به کارهای مختلف مصروف شوند، درس بخوانند، اولادشان تعلیم حاصل بکنه. و ای که یک شایعه را آقای مجاهد اساس قرار میتن و در قسمت بسته شدن ضرورت نبودن خانه‌های امن امروز در افغانستان صحبت میکنن، به نظر من سخنانشان غیر مسئولانه است.
تشکر از شما. بیاین در مورد سخنان آقای مجاهد از خانم لیلا هم بشنویم. متاسفانه تماس ما با اونا قطع شد، کوشش میکنیم دوباره تماس برقرار شود. گفته میشه که طالبا تمامی خانه های امن را هنوز نبستن. من دقایق پیش از یک قربانی خشونت خانوادگی با نام مستعار شکریه در یکی از خانه های امن این سال را پرسیدم: در خانه امن چه سهولت ها برای شما مساعد بوده؟
در خانه امن دوینج بهترین چیزا و بهترین تخت موقتا ما دارو. تو وقت مثلا که اول که از نماز میخوزی نماز میخونی دیگه برای از سبانه ما میخونی دیگه باز دست ماشه میشه. اول میبستی دیگه با ما ورزش میتو و استاد ما ورزش میکنو در ورزش تخت یک و ساعت ورزش ما پورا شد برای از دست ما میخونو در تخت موقعات رو قرآن شریف هم الوچه هست دیگه، دری هم هست، رویزی هم هست، انگلیسی هم هست دیگه، بعد از دیگه اشپازا دارو دیگه در اونجی بهترین دیگه قضا بو با مادری کنی دیگه. یه خوب هست دیگه در امن هست ما خود استاده ما مثل مادری ما خواهر ما هم رویزی نزید خوش هست دیگه.
اما طالبان میگن که در خانه های امن یک سلسله مشکلات وجود داره. آیا شما در جایی که هستین مشکل را احساس میکنین؟ مشکل وجود داره؟
خیلی. ما که این جا هستم تقریبا ما 15 سال میشون که در همون جایی امن هستم. 15 سال ما ساله بوده که در جایی امن هستم. خب خدا قسم میخورم در همون 15 سال ما یک روزم ندیدیم دیگه که همون تا مثلا یک سو یا روز همون تا مرکزیه. چون که کارمنده ما هسته دیگه همون کارمنده ما بوده که کسی جزه نمیده سامره ما بیشنی دیگه اونجا.
نگرانی عمده شما چیست پس از سقوط افغانستان به دست طالبان؟
نگرانی ما مو هست ما کلگی تشویش هست دیگه چه همو کارای ما کلگی همو توبان چه دیگه محکمه ما نیست وزارت نیست دیگه وقتی رو مثلا یک دیگه جان دفتر باشته و این خانده ما کارمنده ما هست دیگه. خب فعلا ما نمی کنم چه همو کارمنده هم می باشه دیگه یا او هم نمی باشه چرا تو جای زیاد بوده اینجا دیگه و زیاد جای اینجا جور بود دیگه و وقتی و همون آمده کلگیش خراس های دیگه راست دیگه همو زنایشون چی بود و هم در پلیسه زندان برده دیگه. ما خود ما امیال خود ایست امن احساس نمی کنه دیگه چهل ما تو خود کرد چرا چه مکمه ما معلوم نیست مکمه ما واز نیست دیگه وزارت نیست دیگه بیشتر به تشویش هست ما می خواهیم سرنویش ما معلوم شو.
خب خانم حمیدی، تبصره شما در مورد نگرانی این زن قربانی خشونت چیست؟
دقیقا من فکر میکنم البته صحبتهایی که ما داشتیم امرای خانم هایی که در خانه های امن هستن همچنان مسئولینه که در خانه های امن که البته هنوز هم فعال هستن داشتیم، امی یک پراگندگی و بینظمی و بی‌سرنوشتی است که در سیستم کاری از این خانه های امن بخصوص در قسمت فراهم کردن خدمات برای خانم های متضرر به وجود آمده. ما در البته 15 سال یا 16 سال گذشته زمان که خانه‌های امن نجات شد شاید یک سیستم منظم بودیم. البته در شروع طبعا خانه‌های امن به استاندارد بسیار بالا نبود، اما روز با تغییر زمان با برنامه‌های آموزشی با فراهم نمودن سهولت‌های مختلف این خانه‌های امن همشان بسیار مسلکی شدن، سیستم‌های منظم ایجاد شد. وزارت امور زنان که امروز متأسفانه وجود نداره یک سیستم نظارتی بسیار منظم به وجود آورد. در پولی از او خود امی حمایت عدلی و قضایی توسط داشتن وکیل مدافع پیگیری قضایا از اینا همش بسیار به شکل منظم پیش می رفت که متاسفانه همش امروز مختل شده و هیچ نوع سیستم حمایتی برای خانه‌های امن وجود نداره و این و ما با ای خانم سرفیصد موافق هستم و می که اگر ای خانای امنه که باز هست، اگر اینا هم به مرور زمان شناسایی میشن و متاسفانه توسط طالبا بسته میشن، ای خانم ها اگر دوباره روان میشن به خانه هایشون یا به یک حالت بی‌سرنوشتی رها میشن که حتی شاید جای رفتن نداشته باشن، شاید فامیلایشان دیگه اینا را نپذیره یا شاید فامیلایشان اینا را مورد خشونت و حتی تهدید به مرگ بکنه، این یک موضوع خیلی نگران کننده است که ما همچنان در سند که دیلامی که به نشر رساندیم به او اشاره کردیم.
هنوز هم تماس تلفنی ما با مهمان دیگر برنامه دوباره برقرار نشده. خب در مورد این که چه سهولت ها در خانه های امن به زنان فراهم شده، از رشمین جوینده یکی از فعالان حقوق زن پرسیدم.
خانه های امن بدون او باعث کاهش آمار خشونت ها می شد، یکی به شکل مستقیم و دیگرش به شکل غیر مستقیم، که ما از شکل مستقیمش میتونیم بگویم زنایی که در خانه‌های امن پناه می آوردن، بریده شدن بینی و گوششان، پاره کردن دهانشان و اکثر اوقات از زندانی کردن زنها در خانه جلوگیری میکرد، که بیشتر وقتها این جنایت ها از طرف شوهر خانم یا از طرف خانواده شوهرش اتفاق می افتاد. و نوع دیگه این خشونت ها رو می تانیم بگوییم به شکل غیر مستقیم اتفاق می افتاد، چون موجودیت خانه های امن و امین سکتور های منع خشونت علیه زنان یا امین وزارت امور زنان، اینها اراس و تعدید بودن برای خانواده هایی که اهل خشونت بودن و خشونت می کردن. و مثلا شوهری که خانمش میخواست شکنجه بکنه به این فکر بود که اگر خانمش زیاد شکنجه کنه احتمال میره که خانمش فرار کنه و پناه ببره به خانه های امن. یعنی به نحوی میتونیم بگوییم که تأثیر گذاشته بود وجود خانه های امن، وزارت امور زنان و سکتورهای منع خشونت علیه زنان روی رفتار خانواده ها تا حدی، یعنی در کل نه ولی تا حدی تأثیر گذاشته بود که اونها از امو برخورد بعدش ها از دختراش و خانمش ها جلوگیری بکنن.
بیاین از زبان زن بشنیم که برادیو آزادی گفته که حدود یک سال در یک خانه امن در کابل بود، او که به دلیل آنچه که تعدیدها خوانده نخواسته نامش افشا شوه در یک مکان نامعلوم در افغانستان بسر میبره. مشنایم ازش بیشتر.
خشونت خانوادگی، ظلم، لطکوب، شکنجه، رویه بد، ندادن غذای درست، نرساندن لباس به من و در هر کاری ملامت شمردن من دلایل بودند که من مجبور به ترک خانه شدم و به خانه امن رفتم. اکنون که در خانه امن نیستم، زندگیم در خطر است. من از خانه فرار کردم و آنان مرا زنده نخواهند گذاشت.
خب خانم حمیدی، در باره این نگرانی خانم شما چی تبصره دارین؟ گفت که اگر به دست خانوادهش بیفته کشته خواهد شد. فکر میکنین با توجه به اطمینانی که طالبان میتن چون این چیز اتفاق خواهد افتاد؟ چقدر محتمل است؟
هیچ نوع سیستم نظارتی وجود ندارد. درست یک سیستم منظم نظارتیه که امی خانم که از خانه امن پس میره به خانه خود، چطور گروه طالبان سیستم را که دارن یا بر شکل که میگن که نظارت هیچ مشکل رخ نمیده به دختر خانم یا به یک خانم، چطور امیر مطمئن میسازن؟ ما شما ما متاسفانه در گذشته شاهد همچون یک وضعیت بودیم که با استفاده از عدالت غیر رسمی، جرگه ها تصاویم گرفته شده با امی میانجیگری بزرگان، مثلا یک خانم خانم یا یک دختر پس به خانهش روان شده، به مجرد که دختر و او خانم پس به خانه رفته او را بردن توسط پدر، شوهر یا برادرها، یا ای که به وضعیت بسیار خشن او مواجه شده یا ایست که به مرگ مواجه شده. ما شاید مثال های زیاد از این هستیم. یک موضوع دیگه ای است که یک تعداد از این خانوما طبعا قضایی داشتن که افراد که با اینا خشونت کرده بود یا اینا را مورد تبعیض و خشونت های خیلی خشن قرار داده بود، اونا مورد پیگرد قانونی قرار گرفته بودن. نظر به قانون منع خشونت علیه زنان، وقتی که زندان پرچرخی و دیگر زندان ها در افغانستان با آمدن طالبا باز شده، تمام این کسایی که مجرمین بودن امروز آزاد هستن و صد فیصد یک کارشان همی است که اینا پشت این خانما میگردن، پشت فامیلایشان میگردن و پشت وکیلای مدافع و پشت او دفترهایی که البته حمایت کردن از این خانما. به این اساس من هیچ نوع مسئولیت بر خانم هایی که متضرر خشونت هستن در داخل خانهشان یا ایست که اینا در بیرون تنها زندگی بکنن نمیبینم متاسفانه، و هیچ نوع سیستم امروز وجود نداره. بله. کاش وزارت امور زنا مثل قبل میموند تا
خانم حمیدی
هم میتونستم این نظارت پیش ببره.
با معذرت، ما همه این نگرانی ها را با ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در میان گذاشتیم. این است پاسخ آقای مجاهد.
امارات اسلامی افغانستان در مورد خانما برای بدیل کار کرده، به محاکم دسترسی خانما را آسان تر می سازه که آنها بتانن شکایت خود در محاکم درج کنن. اگر کدام جنجال یا خصومت خانوادگی باشه از طریق محاکم حل شوه و مثل دیگر قضایایی که در کشور حل میشه این پرابلم های خانوادگی هم حل شوه و جلوی ظلم و تعدا با خانم ها گرفته شوه. این مورد ما جدی هستیم و انشالله رسیدگی میتانم بدون از اینکه جای به نام خانه امن باشه.
خب قسمی که گفته میشه مسدود شدن خانه های امن مشکلات را میتونه بیاره که در جریان برنامه بهش اشاره شد. از خانم رشمین جوینده فعال حقوق زن در این مورد هم پرسیده ایم.
قطعا که با بسته شدن خانه های امن تمام ای زن ها، تمام ای قربانی های خشونت دیگه بدون هیچ امیدی شدن و هیچ امیدی ندارن که برون و پناه ببرن، و قطعا که تعداد زیاد از اینها مرگای خاموشانه را در چارچوب خانوادش را فعلا تجربه میکنن. قراره که ما میفهمیم بعد از با حاکمیت رسیدن طالبان خانهای امن به هم خورد، تعداد از زنها به زندان ها انتقال داده شدن و تعداد دیگه اینها به دست هم و خانواده ها سپرده شدن تا هر قسمی که او خانواده ها خودشان میخواین اینها رو به قتل برسانن، به شکنجه بکنن. پدرهایی که معتادن به محض ای که پولش ها خلاص شد و دیگه پولی نداشتن، اولین گزینه ای که اونها انتخاب میکنن برای پیدا کردن موادش ها فروختن دخترهاش هسته، که اکثر وقتا به طور تکرار دخترشار میفروشن. منظورم به طور مکرر یا تکراری است که مثلا یک بار دخترشو به عقد مردی در می آورد و مقدار پولی از او میگیره و بار دیگه باز او رو دوباره به نکاح، یک جنجال خلق میکنه، طلاق دخترشو میگیره، دوباره او رو با نکاح مرد دیگه در می آورد تا پول بگیره. و ما شاهد قضایایی بودیم که تا 4 بار این اتفاق افتاده که دختر خود به نکاح کس در آورده و دوباره یک جنجال خلق کرده، ایرازو گرفته و باز برای مرد 4 به فروش رسانده دختر خودشه. پس ما میتونیم بگوییم که با بسته شدن خانه‌های امن دوباره تمام این خشونت ها، این نوعی از خشونت و تمام انواع دیگه خشونت هایی که تا حال ما گفتیم، تمام اینها به اوج خود خواهد رسید.
خب آقای مجاهد میگه که در افغانستان زیر حاکمیت طالبا به قضایای خشونت علیه زنا و دختران رسیدگی خواهد شد، اما شما مطمئن نیستین. پیشنهاد شما چیست؟ چه راه حل را شما پیشنهاد میکنین؟
پیشنهاد ما امی است که باید در افغانستان یک مملکت است که نیم نفوسش زنها هستند و طبعا افغانستان یک مملکت است که با بقوه کاری زنان ضرورت است به او. بخاطر از اینکه ما از نگاه مسائل عنعنوی فرنگی ما تمام کار مثلا مردا بر زنها در افغانستان نمیتونن پیش ببرن. پیشنهاد اول ما بر طالبان امی است که باید وزارت امور زنان را مثل که ما در اعلامیه خود هم پیشنهاد کردیم دوباره ایجاد بکنن، دوباره پس این وزارت در داخل سیستم کابینه بسازن، کارمندای وزارت پس اجازه بدن که بیان کارهای خود شروع بکنن تا این سیستم فراهم ساختن خدمات برای زنان در افغانستان ایجاد شوه و یک زنی که متضرر است او بتونه دل جمع بره به یک آدرسی که مربوط خودش میشه به اونجا مراجعه بکنه. پیشنهاد دوم ما این است که خانه‌های امن که طالبان اونا رو بسته کرده پس اجازه باز شدنشان نبته، بخاطر از اینکه ما فکر نمی‌کنیم که با متاسفانه با بیکاری، با فقر، با نبودن کار، با مشکلات یک هزار مشکل دیگه که امروز در 4 ماه گذشته افغان‌ها مواجه شدن، خشونت علیه زنان افزایش پیدا کرده و پیدا میکنه در آینده، متاسفانه در آینده نظر به وضعیت این یک تخمین است که در کشورهای مختلف تجارب نشان داده و به این خاطر هر زن و هر دختر نباید قربانی خشونت باشه و هیچ نوع سیستم نداشته باشه. به این خاطر بازگشایی خانه‌های امن و حمایت و توجه به خانه‌های امنی که هنوز هم فعال هستند خیلی ضروری است در وضعیت زمانی. و بخش سوم
بله. تشکر خانم حمیدی، بسیار زیاد تشکر. فرصت بدین یک مهمان دیگه هم تازه با ما پیوستن، یکی از مسئولان مرکز رشد استعدادهای زنان افغان که نام مستعارش هست لیلا. خانم لیلا به برنامه خوش آمدین. شما حتما برنامه ما را دنبال کردین. خانم حمیدی هم پیشنهادهای داره به او از زنایی که در گذشته در خانه های امن زندگی می کردن بودن و امروز درهای خانه ها برایشان بسته شدن، اینا چی بکنن، به کجا برن، چیگونه خود حفظ بکنن؟
عرض سلام و ادب به شما و همه شنوندگان برنامه رادیو آزادی. تشکر از شما که بر ما وقت دادین تا ما چند لحظه با شما این مورد در دل بکنم. تشکر از شما. پیام ما به او خانمایی که قبلا در خانه امن بودن و حال دروازه های خانه امن برایشان بسته هستند، اونا لطف کرده ما را با خبر بسازن که کجا هستن، همو جای بودکاشون کجا هستن، تا ما بتونیم اونا را کمک بکنیم به یک رای نی به یک رای. چون ما میدونم که هست خانمایی، یعنی ما داریم فامیلایی که خانما در اوجه زیر خشونت زندگی میکنن ولی اونا نمیتونن که صدای خود بلند بکنن یا اصلا آگاهی ندارن چنین مراکز. پس اونا ما را آگاه بسازن تا ما بتونیم اونا را کمک بکنیم به یک نحوه.
چگونه شما را آگاه بسازن خانم لیلا؟ از کدام طریق؟
خب میشه ای مثلا اونا از طریق رسانه ها یا از طریق یک دوستشان یا یک خیش و قوم یا مثلا از طریق همسایه، از طریق کی بفهمم، اونا خودشان یک رای برازی پیدا بکنن تا صدایشان به ما برسه، ما کمک خواهد کردیم اونا.
بله. شما در بخش از برنامه شاید حرفای آقای مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را شنیدین، میگن که نیاز به خانه امن نیست و حکومت طالبان میتونن درست رسیدگی بکنن به قضایای خشونت. چقدر موافق هستین؟
خب اگر بیده باشین طالبا چیزی را که میگن آنقدر مورد عمل صورت نمیگیره، دیگه پاشون یعنی اونقدر عملی کار نمیکنن چیزی که میگن، یا ای که کار میکنن شاید وقت گیر باشن. دیگه ما به نظر ما یک خانم وقتی که زیر خشونت قرار میگیره اصلا او جرأت از این نداره که با یک طالب صحبت بکنه، مانده کجایی که او مشکلات خود با او شریک کنه.
چرا جرأت نداره؟ دلیل چیست؟ چرا جرأت نداره؟ خب طالبان میگن که درشان برای زنان و دختران باز هست، راحت میتونن مراجعه بکنن.
ما تجارب خوشایند از دوره قبلی طالبان نداشتیم. شاید به این شکل همه خانمایی که در خانه شیشتن یا کسایی که در بیرون کار میکردن، اونا یک تصویر جدایی از طالب داره. علی طالب ها با او طالب ها نمیتونن ها تفکیک بکنن، میگن طالب طالب است.
اما اینا خانم لیلا با مزرعت، اما طالبان استدلال میکنن که خب در مقایسه با نیمه دوم دهه 90 میلادی تغییرات زیاد آمده، اینا تغییر کردن.
خب شاید تغییر کرده باشن، ولی مردم باور ندارن سرشان. مردم باور ندارن، میگن اینا پیش خود یک تحلیل داره از یه اوضا که اینا فقط ای کارا را که حالا مثلا خانم ها را مثلا با روی لچو میمانن بیرون یا بازار بگردن، گست دفاتر دولتی همه بسته شده بر روی خانم ها. ولی همی خانم ها
تشکر از شما خانم امیدی. بسیار کوتاه تبصره شما در مورد سخنان خانم لیلا چیست؟ 30 ثانیه فرصت دارین.
من فقط امیرم میخواهم بگویم که متاسفانه طالبا در 4 ماه گذشته یک ناکامی بسیار جدی را در قسمت حقوق زنان فراهم نمودن خدمات بر زنان دختران در افغانستان نشان دادن. اونا هیچ نوع تعهد برای حقوق زنان در افغانستان ندارن و به اون
تشکر از شما.
اعتماد کردن سر طالبان یک مشکل بسیار جدی است که زنان دارن در
تشکر از شما. سمیرا حمیدی، کمپاین کننده بخش آسیای جنوبی در سازمان عفو بین الملل، و لیلا یکی از مسئولان مرکز رشد استعدادهای زنان افغان.
اگر بالم شکسته دهانم را ببسته و اگر دیو زمانه سر راهم نشسته، نه دلگیرم نه خسته، زهر بندم گسسته، به زندانم نسازه، تصمیمم نگا نسل آتش و دودم خبردار، که عمر مرگ آزمودم خبردار، به ارمانم به چشم بد نبینی که من آتش